رادیو مالی سپیدار سیستم.
با سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو مالی. همونطور که احتمالاً خاطرتون هست توی قسمت قبلی با جناب آقای چکا در مورد نحوه محاسبه صورت وضعیت، مبلغ بازیافتنی پیمان، بیمه پیمان و موضوعات دیگری توی حوزه حسابداری پیمانکاری صحبت کردیم. امروز قرار هست که ادامه موضوع حسابداری پیمانکاری رو با جناب آقای چکا عزیز داشته باشیم. سلام آقای چکا، خیلی خوشحالیم از اینکه در کنار ما هستید.
درود بر شما جناب آقای عزیز و عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک همراهان رادیو مالی، در خدمت شما هستم.
خب آقای چکا، من دوست دارم این قسمت رو با سوال یکی از شنونده های رادیو مالی شروع بکنم که حالا برامون از طریق اپلیکیشن رادیو مالی فرستاده بودن این سوال رو. ایشون گفتن که اگر در شرکتی یک سال پروژه انجام شود ولی در سال مالی بعد صورت وضعیت ثبت و ارسال شود، تکلیف هزینه های سال گذشته به چه صورتیه؟ و تو حالا ادامه سوالشون گونم گفتن که برخورد استاندارد حسابداری با این موضوع چگونه است؟
بله خواهش میکنم. ببینید جناب آقای عزیز، اصلا یکی از مهمترین و چالشی ترین سوالی که در زمینه حسابداری پیمانکاری می شود پرسید دقیقا همین بحثه. شما در نظر بگیرید مثلا توی همون مثال قبلی که جلسه قبل در خدمتتون بودیم، یک پیمانکار در دی ماه 1401 اومده و پروژه رو قبول کرده و داره کاراش انجام میده. تا اینکه اومده صورت وضعیت رو ارسال بکنه و به تاییدیه کارفرما برسونه، شده فرزن اردیبهشت 1402. خب ما طبق اصل تطابق در واقع درآمد با هزینه ها باید بیام چی کار بکنیم؟ هزینه های هر سال رو با درآمد اون سال انطباقش بدیم. از اونجایی که توی بحث پیمانکاری من نتونستم درآمد رو شناسایی بکنم و درآمد پیمانم رو ثبت بکنم و تو اظهارنامه ثبتش رو پیاده سازی بکنم، خب تکلیف هزینه‌هایی که توی سال مالی قبل به وجود اومده رو باید بیام با نسخه‌ای که استاندارد 9 برای من میپیچه انجامش بدم. یعنی چی؟ یک حسابی رو داریم به نام حساب پیمان در جریان پیشرفت. حساب پیمان در جریان پیشرفت دقیقاً در جایگاه دارایی‌های جاری قرار می‌گیره، یک حساب کل از دارایی‌های جاری هست که توی این حساب پیمان در جریان پیشرفت یه سری حساب‌های معین تعریف میشن، مثل مصالح پروژه، دستمزد پروژه، عیاب و ذهاب پروژه، بیمه پروژه و تمامی حساب‌ها و هزینه‌هایی که قرار هست من برای اون پروژه انجامش بدم. پس یه جورایی مثل کالای در جریان ساخت در شرکت‌های تولیدی، من از حساب پیمان در جریان پیشرفت که یک حساب کل هست را استفاده می‌کنم و تمامی این حساب معین‌هایی که مربوط به پروژه هست و عملکردهای پروژه هست رو توی این در واقع سرفصل تعریف می‌کنم و در نهایت وقتی که این در واقع حساب توی پیمان در جریان پیشرفت ثبت میشه، اگر درآمدی شناسایی نکرده باشیم، خب به تبع پس از اینکه سال مالی بسته میشه این حساب به سال مالی بعد منتقل میشه به عنوان یک دارایی. در سال مالی 1402 زمانی که درآمد من شناسایی شد، طبق همون مدلی که خدمتون عرض کردم، نحوه محاسبه صورت وضعیت که میگفتیم هزینه های انجام شده به کل هزینه های برآوردی تا اتمام پروژه، میایم این هزینه هایی که انجام شده رو بردیم توی پیمان در جریان پیشرفت، بستانکار میکنیم و بهای تمام شده پروژه رو بدهکار میکنیم. بهای تمام شده پروژه عین بهای تمام شده کالای فروش رفته که در سیستم تولیدی وجود داره یا به قول در سیستم بازرگانی وجود داره، عین همون این برخورد رو باش انجام میدیم و این حساب ها بستانکار، بهای تمام شده پروژه بدهکار. که اینجا من میتونم اصل تطابقم رعایت کرده باشم، هم درآمدم شناسایی شده، هم اینجا هزینه های من هم منطبق شده و اومده توی سال جدید با این درآمد انطباق پیدا کرده و در نهایت سود یا زیان پروژه رو به من ارائه میده. ببینید دونستن همین نکته‌ای که بهتون الان توضیح دادم یک نکته فوق العاده کلیدی بود، فوق العاده اثرگذار هست، چرا که من در اجرا شدیداً این موضوع رو دیدم. حسابدار میاد تمامی این حساب ها رو به عنوان هزینه ثبت میکنه و توی صورت سود زیان به عنوان هزینه میاد ارائه میده. حالا فرض میکنیم هیچ درآمدی هم ایجاد نشده، درآمد صفر، هزینه ها فرضاً 200 میلیون تومان. خب اداره مالیات میگه خب اسناد برام بیارید. اسناد که بهش ارائه میدی بررسی میکنه، نهایتاً برگشت هزینه میزنه، ته تهش اینه که به شما میگه آقا مالیات نده. خب شما توی این سال مالیات ندادی چون فروش نداشتی، اما توی سال مالی بعد زمانی که این صورت وضعیت ثبت میشود، شما حالا یک صورت وضعیت مثلا 300 میلیون تومانی دارید که هیچ هزینه بابت این وجود نداره. حالا این بار اگر من میخوام صورت سود و زیان ارائه بکنم، میگم حالا فروش 300 میلیون، هزینه صفر، پس سود پروژه من میشه 300 میلیون تومان. این اتفاق رو خیلی زیاد در پروژه های پیمانکاری دیدم که با این راهکار که خدمتتون عرض کردم به راحتی میتوان انجامش داد، پاسخ سازمان مالیاتی رو داد، پاسخ حسابرس رو داد که هم قانونی هست و هم استانداردی.
خب آقای چکا، یه نکته‌ای که پیش میاد اینه که توی سرفصل‌های اظهارنامه مالیاتی حساب پیمانه در جریان پیشرفت وجود نداره. پس این موضوع رو ما کجای اظهارنامه باید منعکسش بکنیم؟
خیلی سوال خوبی رو فرمودید جناب آقای عزیز. ببینید توی صورت‌های مالی، خب من طبق استاندارد شماره 9 حساب کل پیمانه در جریان پیشرفت رو دارم که بعداً توی یادداشت‌های توضیح هم کاملاً توضیحاتش رو ارائه میدم که مثلا این ریز این هزینه ها، این ریز پیمانه در جریان پیشرفت چقدرش مساله است، چقدرش دستمزد، چقدرش سربار پروژه هست، که حالا خدمتتون عرض کردم مثل رنگ و آب و برق و گاز و کرایه و اجاره و چیزهای مختلف. اما توی اظهارنامه مالیاتی اصلا ما چیزی به نام پیمانه در جریان پیشرفت نداریم. یه نکته رو توجه داشته باشید، بعضی از حسابداران میان این حساب پیمانه در جریان پیشرفت رو میبرن توی دل موجودی مواد و کالا ارائه میکنن. شما اگر موجودی مواد و کالا اینو ارائه بکنید، با فرض این که در سالی که دارید رسیدگی انجام میدن، حالا به قولی رسیدگی میشید توسط سازمان مالیاتی، اگر اسناد مدارک ارائه ندید، سازمان مالیاتی میاد کل این مبلغ موجودی مواد و کالا رو به عنوان فروش تلقی میکنه و در نهایت برای شما مالیات تشخیص میده. یعنی شما اومده بودی حساب پیمانه در جریان پیشرفت رو به حساب موجودی مواد کالا منتقل کردی، چون چنین سرفصلی در اظهارنامه وجود ندارد، اما چون اسناد ارائه ندادید برای رسیدگی دفاتر، سازمان مالیاتی میاد و این مبلغی که شما ارائه دادید رو به عنوان موجودی مواد کالا تلقی میکنه و همون رو هم به عنوان فروش شما در نظر میگیره و در نهایت مالیات همین حساب رو از شما خواهد گرفت. پس حواستون باشه برای اینکه این اتفاق نیفته، به پیشنهاد من ببرید به حساب پیش پرداخت ها. من اگر این حساب رو در قسمت پیش پرداخت ها لحاظ بکنم، بعدن اگر اسناد مدارک از من بخوان میتونم اسناد مدارک ارائه کنم و به سازمان مالیاتی هم ارائه کنم که آقا چون شما چنین سرفصلی ندارید، من تو پیش پرداخت ارائه دادم، گزارش کردم. اما اگر این کارو نکنیم و تو حساب موجود مواد کالا قرارش بدیم، که این داستانی که الان بهتون گفتم رخ میده، اگر ببریم به حساب‌های دریافتنی ارائه بکنیم، این رو هم واسه خدمتتون عرض بکنم، بعضی از ممیزین مالیاتی میان حساب دریافتنی پارسال رو با حساب دریافتنی امسال مقایسه میکنن و فروش‌های نسیه شما رو هم در میارن. اگر اختلاف این سه تا وجود داشته باشه، میگن یک فروشی بوده که شما الان کتمان کردید. پس حواستون باشه به حساب دریافتنی یا به موجود مواد کالا به خاطر این موضوعات نبرید و این حساب رو منتقل کنید به حساب پیش پرداخت ها.
آیه چکا، حالا با توجه به اینکه اینجا موضوع اظهارنامه مالیاتی باز شد، دوست دارم این سوالم ازتون بپرسم که توی حسابداری پیمانکاری هزینه های سال قبل از نظر مالیاتی برای سنوات بعد قابل قبول هست؟
بله، با توجه به در واقع همین استاندارد شماره 9 که خدمتتون عرض کردم و قسمت های قبلی که خدمتتون ارائه دادم، قابل قبول هست، البته به شرط اینکه دفاتر شما توی اون سال رسیدگی شده باشه و دفتر شما پذیرفته شده باشه. پس اگر فرض بکنیم در سال 401 همون هزینه هایی که من بردم به حساب پیمانه در جریان پیشرفت، اگر رسیدگی بشه و دفتر من قبول شده باشه، حالا میتونم توی سال 402 این رو با درآمدم انطباقش بدم و در نهایت به ممیز ارائه بدم و ایشون هم مکلف هستن این رو بپذیرن با توجه به اینکه سال قبل دفاتر من پذیرفته شدن.
حالا اگه بین درآمدی که کارفرما ابراز میکنه با درآمدی که پیمانکار ابراز کرده مغایرتی وجود داشت، این موضوع رو چطور میشه برای سازمان امور مالیاتی توضیح کرد؟
این هم جناب آقای عزیز سوال فوق‌العاده خوبی هست، چون خیلی از عزیزان میپرسن که مثلا کارفرما درآمدی که ارائه داده فرض بکنیم که 300 میلیونه، اون چیزی که ما خودمون ارائه دادیم 200 میلیون تومانه، من پیمانکار ارائه دادم اون 200 میلیون تومانه، در این حالت کتمان درآمد در واقع شامل من خواهد شد، مگر اینکه در سال مالی قبل من پیمانکار درآمد بیشتری رو ارسال کردم، چون ما گفتیم میتونیم طبق استاندارد 9 درآمد ارسالی رو به عنوان درآمد شناسایی بکنیم و کارفرما هم اصلا میتونه همون مبلغ تایید شده خودش رو به عنوان هزینه های خودش ثبت بکنه. اگر این اختلاف وجود داشته باشه و پیمانکار مبلغ پیمانکار بیشتر از مبلغ کارفرما باشه، در این حالت قابل قبول برای سازمان مالیاتی هست. حالا اگر توی سال دوم همین امر برعکس میشه دیگه، چون تو سالهای اول من پیمانکار درآمد بیشتری رو ارائه دادم، تو سالهای بعد خب به تبع همین موضوع کارفرما مبلغی که ارائه میده بیشتر از درآمدی هست که من دارم نشون میدم. به خاطر این موضوع شما اگر سنوات قبل رو بیاید تطبیق بدید، خود سازمان مالیاتی هم بخشنامه‌ای داره در این خصوص که از شما این موضوع قابل پذیرش هست و مشکلی هم ایجاد نخواهد کرد.
ما توی این دو قسمت سعی کردیم موضوعات مرتبط با حسابداری پیمانکاری که حالا اولویت بیشتری دارن و پرکاربردتر هستن رو در موردشون صحبت کنیم، ولی خب البته حسابداری پیمانکاری یک شاخه بسیار گسترده ای از حسابداریه که ما حتما سعی میکنیم توی قسمت‌های آینده رادیو مالی هم به بخش‌های مختلف اون بپردازیم و علاوه بر این که موضوعات دیگه‌ای رو توی حسابداری پیمانکاری بررسی می‌کنیم، به سوالاتی هم که عزیزان ما توی اپلیکیشن رادیو مالی، توی اپلیکیشن کست باکس و یا توی سایت سپیدار سیستم برای ما ارسال می‌کنن سعی می‌کنیم جواب بدیم. آیه چکا، من ازتون سپاسگزارم و امیدوارم که توی قسمت‌های آینده رادیو مالی هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم.
سپاسگزارم جناب آقای عزیز، ممنون از دعوتتون و اینکه با توجه به گسترده بودن مباحث پیمانکاری اگر یک وبینار با این موضوع تدارک دیده بشه که بشود مسائل ها رو باز به صورت تصویری به عزیزان آموزش داد و اونجا بشود سوال ها رو به صورت آنلاین پاسخ داد، به نظر من فیدبک بهتری خواهد داشت. من در خدمتتون هستم، ممنون از دعوت شما و خدافظی میکنم از تک تک عزیزان.
من هم برای همه شنوندگان عزیزمون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که روزها و ساعات خوبی رو پیش روی خودتون داشته باشید. خدا نگهدار.